سگ خانگی. این داستان سگی است که شعر می‌دانست. من مجید حیدری هستم و اونچه می‌شنوید یافته‌های داستانی کوتاهی است با طهمایه طنز از مسائلی که در زندگی روزمره خودم با آنها روبرو هستم. اگه داستان سگ ولگرد صادق هدایت رو بخونید با سگی آشنا میشید به نام پات که نژاد اسکاتلندی داره اما در خیابان‌های اطراف میدان ورامین گم شده. شایدم صاحبش رو ول کرده باشه. زیاد مشخص نیست و البته مهمم نیست. این داستان سگی که زمانی صاحبی داشت و به خوشی زندگی می‌کرد اما حالا از هر کس و ناکسی کتک می‌خوره و به عنوان موجودی نجس مورد اذیت و آزار قرار می‌گیره. داستان این سگ نزدیک به 90 سال پیش نوشته شده، زمانی که صادق هدایت توسط اداره معارف و همچنین شهربانی ممنوع القلم بوده. چه این سگ رو نمادی از انسان ایرانی بدونیم، چه تمثیلی از حیوانی که در جامعه ایرانی زندگی میکنه، چه این داستان رو استعاره‌ای تصور کنیم از رابطه انسان ایرانی با هویت خودش، چه این داستان رو روایتی اگزیستانسیال از درد و رنج نویسنده از فرنگ برگشته بگیریم، چه داستانی باشه از مصائبی که دین و مقدسات در حیطه‌های طبیعی و غریزی زندگی آدمیان باعث میشه، و چه داستان رو نماینده دیدگاهی سیاه و ناامیدانه به جامعه ایرانی بدونیم، همچنان این داستان کوتاه همچون نویسندهش در هر کتاب خونهی باشه به ما ظلم میزنه و حتی یک لحظه نگاهش رو از ما نمیگیره. این کتاب که هنوز بعد از 100 سال بعد اون رو از دست فروشا بخریم نگاهی تلخ و هشدار دهنده داره و سوالاتی از ما میپرسه که پاسخشون تلخه. پاسخ دادن به این پرسش ها برای ما براشوبند و نابهنگامه. حدود 7 یا 8 سال که داشتم هنوز شبها صدای پارس سگهای ولگرد در خیابونها شنیده می شد. اما امروزه اکثر اونها به مرزهای شهر کنار جاده‌ها یا جاهای کوچ کردن که گاهی مردم برای کوهنوردی یا طبیعتگردی می رن و فرشی پهن می کنن و غذایی می خورن. سگها ذاتاً وفادار، مهربان و البته گدا صفت هستن. پس برای گدایی غذا همیشه دوربر آدم ها می پلکن. همین گدا صفتیه که سگ رو در فرهنگ و ادب ما تبدیل به نمادی از خاری، زیر دست بودن و حتی نفس اماره کرده و ناسزاهایی همچون پیر سگ و پدر سگ بسیار رایجه. سگ در ادبیات ما موجودی تو سری خور و فرمان برداره. اینکه دین اسلام هم سگ رو نجس میدونه و باستاب این مهم در ادبیات خودش موضوع تحقیق مفصلیه. اما نگاه صادق هدایت به سگ شامل یک بازبینی خارج از فرهنگ ایرانی حداقل در زمانه خودشه. نگاهی همدلانه با یک سگ که به قول خودش مذهب اون رو نجس میدونه. در داستان سگ ولگرد گاهی خواننده حس میکنه که صادق هدایت نوعی همزاد پنداری با این سگ داره، در طرد شدن از جامعه، در اینکه جامعه او رو درک نمیکنه، در ضرباتی که جامعه مقدس معاب و سنتی بر نویسنده وارد کرده، از جمله ممنوع القلم شدن. شاید کسی ادعا کنه که جامعه امروزی ایران پیشرفت کرده، جوامع کوچکی شکل گرفته که از حقوق حیوانات حمایت میکنن، سگهای ولگرد رو عقیم میکنن و از کشتن و آزار اونها جلوگیری میکنن. در 10 سال گذشته نگهداری از حیوانات خانگی رایج شده و مغازه‌ها و درمانگاه‌های زیادی برای اونها در شهر باز شده. عده‌ای پذیرفتن که حیوانات خانگی از جمله سگ‌ها میتونن به روحیه صاحبانشون کمک کنن و اونها رو از افسردگی نجات بدن. سگ‌های زنده یا بعد از حوادثی مثل زلزله برای یافتن آسیب دیدگان کمک میکنن، یا حتی سگ‌های آموزش دیده به کم توانان یا پلیس کمک میکنن. اما شوربختانه داستان سگ خانگی من و تجاربی که با او در 2 سال گذشته داشتم چیز دیگه‌ای به من میگه. این داستانی پریشان و غم‌انگیزه. داستانی که به 20 سال قبل برمیگرده، زمانی که سگ ولگرد رو خوندم. از اون موقع تا به امروز سردرگمی‌ها و رنج‌های اون سگ بیچاره در ذهنم حک شده. چطور صاحب خارجیش از ایران مهاجرت کرد و این سگ اصل و نسبدار بی در کجا شد. لحظه هایی رو به خاطر دارم که سگ نگونبخت فکر میکرد دوباره صاحبی پیدا کرده. افسوس که اشتباه میکرد. اونقدر دنبال صاحب خیالش دوید تا مرد. هر بار سگ ولگردی دیدم یاد داستان هدایت افتادم و مهمتر از هر چیز دیگه این که نویسنده چیزی از من دزدید. بله، هدایت چشم تمام سگهای دنیا رو از من دزدید. اصلاً نمیتونم به چشمهای سگ خانگی خودم نگاه کنم و به این فکر نیفتم که آدمی زاده‌ای پشت نگاه اونه. نه اینکه صادق هدایت نویسنده بی نقصیه. مثلا همین متن سگ ولگرد خالی از اشکال نیست. جمله های اضافی، عبارت بندی های ناسازگار، انتخاب کلمات ضعیف و از این قبیل. اما هرچه هست، چشم تمام سگ های دنیا رو از من دزدیده. هر بار که به چشم های سگم نگاه می کنم با خودم میگم این آدم چه حرفی برای گفتن داره؟ چطور فکر می کنه؟ اگه کلمات رو در اختیار نداره، چطور می اندیشه؟ در ابتدا این سگ رو برای تولد پسر 7 سالم به اون هدیه دادیم. و البته که تمام کارهاش از غذا، گردش و تمیزکاری با منه. خیلی زود به همراه و همقدم من تبدیل شد. به شکلی که طی این 2 سال تمام مسیرهای کوهنوردی اطراف خونمون رو تا فاصله 10 کیلومتری با من طی کرده و شبهای زیادی رو در طبیعت پیش من گذرونده. از یک جایی به بعد اسمش رو سعدی گذاشتم. در ابتدا دلیل این نامگذاری رو خودم هم نمیدونستم، اما آهسته آهسته چیزهای فهمیدم. یکی از دلایلی که اسم سگ خونگیم رو سعدی گذاشتم این بود که متوجه شدم او شعر بلده. خب اجازه بدین توضیح بدم. ریشه کلمه شعر عربیه و به معنای آگاه شدن، دریافتن، احساس کردن. در واقع نوعی دریافتن از راه حس، احساسی لطیف و درونی. بعد از 1 سال همراهی با سعدی متوجه شدم او شاعرتر از منه، چون دریافت دقیقی از یک مفهوم پیدا کرده. او بهتر از هر کسی که من میشناسم با مفهوم طبیعی آشناست. یعنی به یک تعریف حسی دقیق از مفهوم طبیعی رسیده. هر چیزی طبیعی باشه واکنش خاصی بهش نشون نمیده. اما نسبت به هر چیز غیر طبیعی واکنش میده و پارس میکنه. برداشت‌های سعدی از مفهوم طبیعی در قالب تعاریف نمیگنجه. اما مثال‌های از اون پیدا کردم. از نظر سعدی غیر طبیعیه که بر بلندای یک کوه کسی از روی بیکاری یا تفریح سنگچین 1 متری درست کرده باشه. پس به چنین چیزی پارس می‌کنه. از نظر او غیر طبیعیه که 2 نفر نزدیک به یک پرتگاه هم رو بغل کنن. زیرا احتمال خطر هست، پس پارس میکنه. هر جا پارچه یا بنری آویزون باشه و در باد تکون بخوره بهش پارس میکنه. اولین باری که من در مقابل او به آب استخر پریدم به نظرش غیر طبیعی اومد و پارس کرد. اگه کسی شب هنگام آهسته و بی صدا به طرف ما بیاد پارس میکنه. برای او غیر طبیعیه که وقتی استخونی در دهن داره نزدیکش بشی، پس خورناسه میکشه. به این شکل سعدی به یک نظام فکری ساده و دوگانه دست یافته که با هر چیز طبیعی سازگار میشه و به راحتی اون رو میپذیره و در برابر هر چیز غیر طبیعی اعلام خطر میکنه. از این رو اسمش رو گذاشتم سعدی، چون او شعری داره که من ندارم. به عبارت دیگه او به تعریفی ساده از زندگی رسیده که من نرسیدم. موقع پیاده روی خیلی پیش میاد که کسی اسمش رو میپرسه. وقتی میفهمه اسم او سعدیه تعجب میکنه. بیشتر آدما میخندن، اما گروهی هم ناراحت میشن که چرا نام یک شاعر بزرگ رو بر یک سگ بی مقدار گذاشتم. اما خب آدم های باحالم پیدا میشن. روزی مرد میانسال سیبیلوی با من خوشو بشی کرد و نام سگم رو پرسید. خندید و رفت. پنجامت نرفته بود برگشت و گفت سعدی، تن آدمی شریف است به جان آدمیت. بلند بلند میخندید و سرش رو تکون میداد. از واکنش آدم ها به سعدی و معاشرت او با سگ های دیگه در مسیرهای مختلف آهسته آهسته متوجه چیزی شدم. چشم های سعدی داشت تغییر می کرد. نگاهش همون نگاه همیشگی نبود و کار به جایی رسید که هر روز که در چشم هاش نگاه می کردم سگ جدیدی می دیدم. تا اینکه یک روز پسرم با موبایلش عکسی از من و سعدی گرفت و به شباهت ما در این عکس اشاره کرد. فهمیدم یک جای کار درست در نمیاد. یک مسئله اینجاست که من درست درک نکردم. سوالی در ذهنم میچرخید و گیجم میکرد. از خودم پرسیدم که فرق سعدی با پات، همون سگ ولگرد صادق هدایت، در چیه؟ پاسخ این سال همون مسئله پریشان کننده و غم‌انگیزیه که در ابتدای این متن گفتم. اما خب ضرورتی ادبی داستانی منو وادار میکنه که بهش بپردازم. ساعتهای زیادی در کوها و مسیرهای مختلف طبیعت پیاده روی کردم و به دقت کارهای سعدی و دیگر سگهایی که با اونها معاشرت میکرد رو زیر نظر گرفتم. اولین چیزی که متوجه شدم نام سگهای دیگه بود. نکته قابل توجهی در نامگذاری این سگها وجود داره. از اسمهایی مثل پشمک، کوکو، کاموا، جیکو و پامی که بگذریم به اسمهایی میرسیم که بیشتر رایجه و شاید بدون اینکه صاحبانشون متوجه باشن اسمهای شایع انگلیسی هست که از فرهنگ مسیحی وام گرفته شده، مثل میشل، لوسی، دنی، مارک، جکی. بعضی هم وام گرفته از فرهنگ یونانی رومی هست، مثل فیبی، الکس، نیکول، لئو و مکس. این نوع نامگذاری سگ‌ها در دل خودش تعارضی داره. از یک سو ظاهراً هنوز زشته که نام‌های معمول در فارسی بر روی سگ گذاشته بشه و از سوی دیگه این کار رو با نام‌های انگلیسی اشکال نداره انجام بدیم، حتی اگر ریشه در فرهنگ مسیحی داشته باشن. نامگذاری صاحبان سگ این نکته رو به من یادآوری می‌کرد که درست صاحبان سگ خانگی حضور اونو در خونه خودشون قبول کردن، اما همچنان یک فاصله هویتی، ملی‌گرایانه و حتی زبانشناختی با اونو حفظ کردن. یعنی سگ همچنان نه به عنوان یک حیوان جاندار که به عنوان یک نماد درک میشه. همونطور که پیش از این سگ نمادی بود از نجاست یا هنوز هم برای بعضی ها هست، حالا سگ های خانگی نمادی هستند از یک سبک زندگی خارجی. حس کردم همونطور که سعدی سنش بالاتر میره، نسبت به این بیگانگی تحمیل شده به او، آگاهی طبیعی بیشتری به دست میاره. از یک طرف بعضی آدم ها از او به عنوان موجودی که گاز میگیره میترسن، عده‌ای به عنوان موجودی نجس از او دوری میکنند، و از سوی دیگه حتی کسایی که پذیرای او هستند از جمله صاحبان دیگر سگ‌ها، اونو همچون یک بچه آدم، یک عروسک یا حتی به چشم یک وسیله نگاه میکنند که نماینده طبقه اجتماعی اونهاست یا باعث سرگرمی اونها میشه. در واقع هیچ گروهی سعدی رو به عنوان همون چیزی که هست، یعنی یک سگ مهربان وفادار و گدا، قبول نداره. هیچ عده‌ای حرکات و رفتار او رو نسبت به ذات حیوان بودنش، یعنی بو کشیدن، دنبال صاحب دویدن، تولید مثل کردن و خصوصیات نژادی، درک نمی کنه. به عبارت دیگه، اون چه باعث تغییر نگاه سعدی شده بود، همین چیزاست. یعنی به وسیله ادراکی حسی متوجه شده بود که آهسته آهسته از خودش، از اون چه طبیعت طی قرنها به او بخشیده، داره دور میشه. حالا من طی یک همزاد پنداری غریزی با او متوجه شده بودم که سعدی از من ناراحته، که چرا اجازه نمیدم به بعضی ها که طبیعت او رو درک نمی کنن پارس کنه، چون در دنیای طبیعی او چون این آدم های طبیعی نیستن و باید به اونا پارس کنه، یا باید به عده خورناسه بکشه و حتی پاچه بعضی ها رو بگیره. اما خب نرمای اجتماعی از یه طرف منو محدود میکنه و منم بالطبع مجبورم سعدی رو دربند کنم. سوالات ساده‌ای در ذهن سعدی هست، اما پاسخ اونها برای من طولانی، پیچیده و با ملاحظات بیشماریه. پس سعدی هر روز غم و غصه‌اش بیشتر میشه و تنها زمانی که خوش و خرم به هر سو میجهه، وقتیه که در طبیعت، جایی که هیچ آدمی زاده‌ای نیست، به گشت و گذار مشغوله. این وقتاست که همه چیزو فراموش میکنه و نگاهش شبیه خودش میشه. گاهی دنبال پرنده ها میکنه، گاهی دنبال بوی همجنس های خودش میره و انواع کنجکاوی ها رو از خودش نشون میده. سرآخر باید بگم که من هیچ اطلاعی ندارم که سعدی کی و چطور از خانواده خودش جدا شده. من سعدی رو نخریدم و از یک مرکز آموزش سگ به سرپرستی گرفتم، اما این رو میدونم که به زودی بهترین دوستش رو از دست خواهد داد. داستان اینه که تقریبا 2 ساله که سعدی با من همراهه و در مسیرهای مختلف سگهای بزرگ و کوچک زیادی دیده و با همه بازی کرده، اما تنها و تنها یک دوست صمیمی داره که اسمش راکیه. وقتی به راکی میرسه سر از پا نمیشناسه و حتی میتونه 1 ساعت تمام با او کل و کشتی بگیر و هیجانش تموم نشه. دست بر قضا صاحبان راکی مرد و زن جوانی هستند که قصد مهاجرت دارن. صاحبش که کمی از من جوانتره، روزی به من گفت باید بریم از اینجا، تا از ایران نریم بچه دار نمیشیم، اینجا جای موندن نیست. بله، اینطور شد که تنها دوست سعدی قصد مهاجرت داره و به زودی از ایران خواهد رفت. یعنی قرار بود عید امسال برن، اما کار ویزاشون درست نشد. خب قیمت دلارم بالا رفت و در برنامه ریزی صاحب راکی اختلال ایجاد کرد. اون روز وقتی به خونه برگشتیم، دوباره در چشمای سعدی نگاه کردم. سگی با نژاد اسپانیایی. در چشماش غمی موج می‌زد. گوشه ای نشست و به من خیره شد. مردد بود و گویی نظام ساده فکریش به هم ریخته بود. دیگه براش تشخیص بین طبیعی و غیر طبیعی ساده نبود. با چشماش هویتش رو گدایی میکرد. غریزه‌ای که از زندگی با من، معاشرت با دیگر سگ‌ها و صاحبانشون کمرنگ شده بود. گویی آهسته آهسته شعرش رو از یاد میبرد.